اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام بر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. صبحتون بخیر باشد یاران جان. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی که برابر با 5 می سال 2021 میلادی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. صبحتون بخیر باشد. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. صبحتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون پر از خیر و برکت و آرامش. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار ویژه برنامه شب سوم قدر، تکرار راه رستگاری، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 5 می سال 2021 میلادی است. دویست و سه سال پیش در روز 5 می سال 1818 میلادی، کارل مارکس، فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم متولد شد. وی ابتدا در رشته حقوق و سپس در زمینه تاریخ و فلسفه به تحصیل پرداخت. مارکس مدتی سردبیر یک نشریه بود و در سال 1848 میلادی با همکاری فردریش انگلز، فیلسوف هموطن خود، عقایدش را در کتاب مانیفست کمونیست ارائه کرد. دو سال بعد مارکس به علت فعالیت سیاسی از آلمان تبعید شد و تا پایان عمر در انگلیس اقامت گزید. کتاب مهم دیگر مارکس سرمایه یا کاپیتال نام دارد که یک جلد آن در زمان حیات وی و دو جلد دیگر توسط انگلس پس از مرگ مارکس به چاپ رسید. اساس فلسفه مارکسیسم را ماتریالیسم تشکیل می دهد. مارکس در سال 1883 درگذشت، اما افکارش در قالب‌های گوناگون بیش از یک قرن در جهان مطرح بود تا آنکه در اوایل دهه 1990 میلادی با فروپاشی بزرگترین کشور کمونیستی جهان یعنی شوروی، نادرستی افکار و پیشبینی‌های مارکس روشن شد. همچنین روند تحولات در جهان بطلان برداشت‌های وی از تاریخ، اجتماع و انسان را به اثبات رساند. هفتاد و هفت سال پیش در روز 15 اردیبهشت سال 1323 هجری خورشیدی، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، در سن 42 سالگی نخستین بیانیه سیاسی خود را برای دعوت مردم به قیام برای خدا صادر فرمودند. در این بیانیه حضرت امام ضمن بررسی و تحلیل اوضاع گذشته، حال و آینده مردم، قیام برای خدا را تنها راه اصلاح جهان عنوان کرده و آن را فلسفه بعثت همه انبیاء الهی دانستند. ایشان در ادامه دلایل بدبختی مسلمانان و ملت ایران را تشریح می کنند و در قسمت دیگری مسئولیت سنگین علما و روحانیون را برشمرده و عواقب زیانبار غفلت سیاسی آنها را متذکر می شوند. در ادامه ایشان در این بیانیه صریحاً علمای اسلام و جامعه اسلامی را به قیام عمومی فراخواندند و نسبت به سکوت در برابر توطئه‌های ضد اسلام هشدار دادند. مقصود امام از انتشار این بیانیه به صدا درآوردن زنگ خطر و بیدار باشی برای طلاب جوان بود. این اقدام شخصیت و موضع سیاسی ایشان را بیش از پیش آشکار کرد و به تدریج زمینه حضور عده‌ای از یاران همفکر را در جمع شاگردان ایشان فراهم آورد. این اشخاص کسانی بودند که هسته اصلی اقدامات انقلابی سالهای بعد را تحت رهبری ایشان تشکیل دادند. و 22 سال پیش در روز 15 اردیبهشت سال 1378 هجری خورشیدی، شاعر توانا و ادیب معاصر ایرانی استاد محمد علی مردانی درگذشت. استاد محمد علی مردانی در سال 1301 هجری خورشیدی در یکی از روستاهای توابع شهرستان خمین در استان مرکزی ایران به دنیا آمد. وی از کودکی به شعر علاقه‌مند شد. در 10 سالگی به مرثیه و مدیحه سرایی پرداخت و در تکایا و مجالس سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام مرثیه سرایی می کرد. استاد مردانی در زمان رژیم پهلوی در شهر خمین به تشکیل مجمع مداحان همت گماشت، ولی مورد غضب رژیم ستمشاهی قرار گرفت و خانهش توسط مزدوران محلی به آتش کشیده شد. وی در سال 1331 هجری خورشیدی ساکن تهران شد و از آن پس انجمن نغمه سرایان مذهبی شرق تهران را تأسیس کرد. مردانی پس از پیروزی انقلاب فعالیت خود را شدت بخشید و به عضویت شورای شعر وزارت ارشاد اسلامی و واحد ادبیات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی درآمد. وی همچنین در طول جنگ تحمیلی در جبهه ها حضور داشت و در این راه دچار عوارض جسمی گردید. مردانی شاعری اخلاص پیشه و عارفی وارسته بود و نسبت به 14 معصوم علیه السلام اخلاص کامل داشت. استاد مردانی سرانجام پس از تحمل سالها رنج بیماری در نیمه اردیبهشت 1378 هجری خورشیدی برابر با 18 محرم 1420 هجری قمری در 77 سالگی بدرود حیات گفت و در قطعه فرهیختگان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 5 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، تا عباداتتون قبول باشد دعوت میکنم با ویژه برنامه شب قدر همراه شوید.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم. به خاطر دل خون نامی جدا اگر چش که ندامت امان نمیدادم، ما خدا کند بتوانم که نام را
فرصت عروج. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب‌های قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما مسلمانان عزیز و گرامی و روزداران ارجمند. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. عزیزان، با دومین برنامه از مجموعه فرصت عروج، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت لیالی قدر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکاران من در رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم.
با آه سرد بفلا با عشق گرم خجلا با نفس سر آوردم شکایت از بس گناه کردم، دل را سیاه کردم، عمر عزیز خود را صرف آه کردم. آی مهربان، اشک خجالتم را هر شب گواه کردم، من اشتباه کردم، خود را تباه کردم. خدای من، خدای من، خدای من، خدای
گر بر فلک رسیده آوای یارب من، جان مرا گناه آورده بر لب من، خدای من
اینک بهترین زمان برای عروج و پرواز به سوی تعالی فرا رسیده است. شبی دیگر با قدر و منزلتی افزونتر. امشب بیش از شبهای دیگر سلام و تحیت الهی از اوایل شب تا صبح روح جان بندگان را صفا می بخشد. پس ای پاک ترین شب، آلودگی ما را در سیاهی خود گم کن. قدری آهسته تر از برابر چشمان ما بگذر. بگذار تا تو را سیر نظاره کنیم و از هر لحظه حضور تو گوهر نیک بختی برباییم. سالی بر ما گذشت و این که به دیدار تو باز یافته ایم، مبادا و هرگز مباد که شتابان بر ما بگذری و قباری را هم از ما دریغ کنی. عمریست که چشم به راه تو ایم ای شب تقدیرها. یک سال به تدبیر خود کوشیدیم و اینک به تقدیر تو امید بسته ایم. از آن تدبیر و این تقدیر معجونی فراهمار، تا هرچه درد و سیاهیست از ما بگریزد و فقط تو مانی و پدید آورندهی که روی تو را از هزار روز ما سپید تر کرد.
گریه می بارم بس گناه کارم من، خجالت از احسان مهربان دارم من.
حبیب الباشی، یا حبیب الباشی، یا حبیب
بنازم احسانت را، عشق به مهمانت را، به خانه ات را دادی، عبد پری شانت را، عبد پریشانت را،
یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان.
ماه مبارک رمضان با روزش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند و زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. این نورانیت با سلام و تحیت الهی در شبهای قدر اوج می گیرد. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن به سلامت و امنیت در این شب اشاره می کند و می نویسد: قرآن کریم در بیان این ویژگی شب قدر می فرماید سلامون هی حتی مطلع الفجر، کلمه سلام و سلامت به معنای عاری بودن از آفات ظاهری و باطنی است. همراهان عزیز، گرچه در احادیث درباره لیلة القدر شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان را به عنوان شبهای قدر مطرح کردند، ولی در همین روایات هدایت به سمت شب 23 ماه مبارک رمضان بیشتر است. برخی روایات اعتبار شب 23 را افزایش داده است. سفیان ابن صمت از امام صادق علیه السلام پرسید: امید می رود چه شبهایی از ماه رمضان لیلة القدر باشد؟ امام پاسخ دادند: 19، 21 و 23. دوباره پرسید: مورد اعتماد از اینها کدام است؟ امام فرمودند: شب 23. از امام صادق علیه السلام درباره اعمال شب قدر سفارش نمودند. شب 19، 21 و 23 از ماه مبارک رمضان را غسل کن و در احیای این شب کوشش کن. در ادامه فرمودند: شب 23 شبی است که در آن هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد و در آن هیئت عظامی به حج و آنچه از سال تا به سال آینده است نوشته می شود. مستحب است در آن شب 100 رکعت نماز گزارده شود و در هر رکعت سوره توحید قرائت گردد. همچنین ایشان می فرمایند: هر کس سوره عنکبوت و روم را در شب 23 ماه مبارک رمضان تلاوت کند، به خدا سوگند که او اهل بهشت است و هرگز کسی را از این سخن استثناء نمی کنم و ترس از آن ندارم که خداوند بر سوگن من گناهی نویسد و به راستی این دو سوره را نزد خداوند جایگاه رفیع است.
بدون بودن تو رنج بی حساب منم، بدون بودن تو رنج بی حساب منم، شکست خست منم، خلص خلص خواب منم. ای خدای من، چقدر بی تو حقیرم، چقدر هیچم و پوچ، که بی کرانه دریا توی حباب منم. چقدر بی تو حقیرم، چقدر هیچم و پوچ، که بی کرانه دریا توی حباب منم. می ترسم، خیلی می ترسم، تو آفتابی و من ماه، هم اگر باشم همیشه تشنه یک جرعه آفتاب منم. مولای من، دلم شکسته و آماده پذیرایی، عجب دلم شکسته و آماده پذیرایی است. بیا که صاحب این خانه خراب منم، بیا که صاحب این خانه خراب منم. مگه خودت نفرمودی نزد دلهای شکست خانه دارم؟
دوستان ارجمند، در مورد اهمیت شب قدر همینقدر بس که خداوند سوره‌ای در خصوص این شب نازل فرموده و در این سوره خطاب به پیامبرش می‌فرماید: و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ آنگاه خداوند بدون فاصله به عظمت و بزرگی آن شب اشاره کرده و می‌فرماید: لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بهتر است. این نوع تعبیر نشانه عظمت، منزلت و اهمیت شب قدر است که نشان می‌دهد حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نزول این آیات با آن واقف نبوده است. شخصی خدمت امام باقر علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد: مراد از این که شب قدر بهتر از هزار ماه است چیست؟ ایشان فرمودند: والعمل الصالح فیها من الصلاة و الزکات و انواع الخیر و خیر من الف شهر لیس فیها لیلة القدر. کار شایسته مانند نماز، زکات و انواع خوبی ها در آن شب برتر از هر کار شایسته است که در مدت هزار ماه که شب قدر در آن نیست انجام شود. آنگونه که از آیات و روایات برمی آید، این شب شبی عزیز و مقدس است که در آن تمامی قرآن یک جا بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد. شبی که ملائکه و روح به اذن پروردگار برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شب قدر شب سلام و رحمت است. شبی است مملو و از سلامتی توأم با رحمت، درود و ایمنی. امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می فرمایند: شب قدر شب سلام و درود فرشتگان است. شبی است که به برکت و خیر آن تا دمیدن صبح بر بندگان مخلص او پیوسته و برقرار است. عزیزان صاحب دل، از ویژگی‌های مهم شب قدر احیا و نیایش به درگاه الهی است. امام موسی بن جعفر علیه السلام، نبیدری گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در این باره می‌فرمایند: من اقتصل لیل القدر و احیائها الی طلوع الفجر خرج من ذنوبه. کسی که در شب قدر غسل کند و تا طلوع صبح بیدار بماند و مشغول عبادت و نیایش الهی باشد، گناهانش پاک می شود. در این شب با عظمت که کتاب مقدس قرآن برای هدایت انسانها نازل شده و فرشتگان آسمانی برای سلام و درود فوج فوج بر زمین فرود می آیند، سزاوار نیست که انسان مؤمن و روزدار در غفلت به سر برده و خود را از همنشینی با آنها محروم سازد. همراهان عزیز، با امید به این که از فرصت شبهای قدر استفاده وافی و کافی رو ببرید، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. امید است ما را نیز در دعاهایتان یاد کنید. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با تکرار برنامه راه رستگاری.
راه رستگاری. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته درود بر شما. ایام ضربت خوردن و شهادت امام العارفین مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را محضر شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته در مورد شاخص‌هایی که می‌تواند در تقویت بنیان‌های خانواده مؤثر باشد مباحثی را تقدیم حضورتان کردیم. یکی از مهمترین آنها سالم‌سازی و حفظ سلامت خانواده است، همچنان که از یک زمین کویر ناهموار و نامساعد نمیتوان محصولی مرغوب و دلخواه به دست آورد، در یک خانواده‌ای که از سلامت تن و روان برخوردار نیست نباید انتظار داشت که فرزندانی صالح و شایسته پرورش پیدا کنند. برای سالم‌سازی فضای خانواده اساسی ترین اقدام تقویت باورهای دینی است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند پیش از آن که جریان‌های انحرافی قلب‌های فرزندان شما را تسخیر کنند و بذر باورهای غلط را در سرزمین دل‌های آنان بکارند، بر آنها پیشی بگیرید و فرزندان خود را با آموزه‌های ناب اسلامی آشنا کنید. بر این اساس رسالت مشترک پدران و مادران آن است که از سوی خودشان با تعالیم سازنده اسلامی آشنا شوند و از سوی دیگر جریان‌های انحرافی را به خوبی بشناسند تا بتوانند فطرت پاک و توحیدی فرزندان خود را از دیدگاه‌ها و گرایش‌های شرک‌آمیز و کفرآلود سالم نگاه دارند. گام اساسی دیگری که برای سالم سازی فضای خانواده باید از سوی پدران و به ویژه مادران که نقش بیشتری در تربیت فرزندان خود دارند برداشته شود، شکوفا سازی ارزش‌های اخلاقی و کرامت‌های انسانی در آنان است. علی علیه السلام برای نشان دادن جایگاه آراسته بودن به فضایل اخلاقی این گونه سخن می‌گوید: حتی اگر امید و اعتقادی به بهشت و ترس از آتش دوزخ و پاداش و کیفر اعمال خود را نداشته باشیم، باز شایسته و سزاوار است که در صدد کسب مکارم اخلاقی باشیم، زیرا که راه موفقیت را به ما نشان می دهد. مستدرک الوسائل. بله عزیزان، یکی از جلوه‌های بارز اخلاقی ادب رفتاری و گفتاری در نهاد خانواده است. باید در درون خانواده سخن‌ها متین، احترام برانگیز، محبت‌آمیز و صادقانه باشد و از هر گونه گفتاری که تند و احساسی نسنجیده و غیر منطقی و تحریک آمیز به همراه داشته باشد به شدت خودداری گردد. از این گذشته رفتارها باید به گونه‌ای باشد که حرمت
و شخصیت تک تک اعضای خانواده به ویژه پدران و مادران که از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی برخوردارند از هر جهت حفظ شود. دوستان عزیز فرهیخته، به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین امیری توجه بفرمایید، کارشناس مذهبی برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری. امیدوارم در هر جا که هستید موفق و مؤید و در سایه لطف الهی انشاءالله زندگی شیرینی رو پشت سر بگذارید. در جلسه قبل عرض کردیم که حرکت ما به سمت بهشت است. در حقیقت گاهی موقع بهشت در همین دنیا شکل میگیره که هفته قبل عرض کردیم خدمتون. گاهی موقع خانواده ها در همین دنیا با رفتاری که دارن بهشت رو همینجا تجربه میکنن، مزه و طعم بهشت رو همینجا میچشند. خانواده یکی از اون به حساب در حقیقت کاروان هایی است که ما رو به خداوند متعال و به بهشت موعود میرسونه، منتها خب شرایطی داره دیگه. حالا این خانواده چی هست؟ خانواده ارکانی داره، ارکانش متشکل از زوجین هست، مرد و زنش و فرزندان و گاهی همراه بزرگترها، پدر بزرگها و مادر بزرگها. منتها دو رکن اصلی خانواده رو زن و شوهر تشکیل میدن. رو همین حساب خیلی تاکید شده در اسلام عزیز که وقتی میریم خواستگاری، اینکه زنی رو که انتخاب میکنیم دارای چه ویژگی هایی باشه، مردی رو که انتخاب میکنیم به عنوان داماد برای خودمون و برای شوهر دخترمون باید چه ویژگی هایی داشته باشه، که خیلی مهم و تأکید شده. گاهی موقع ها مبنای خواستگاری های ما توی دنیا متفاوته دیگه. بعضیا دنبال ثروت طرفن. مثلا من نگاه میکنم میگم خب این داماد آمده خواستگاری من، این باباش خیلی پول داره، زمین داره، کارخانه داره، نمیدونم ماشین داره فلان. یا برعکس زنی رو که میخوام انتخاب کنم میبینم مثلا پدر زن آینده من چه ثروت زیادی داره، زمین های زیادی داره، پول کلانی داره. این رو به عنوان ملاک انتخاب همسر قرار میدم. گاهی موقع نه، مال نیست، فقط شکل و شمایل ظاهری و از لحاظ زیبایی طرف مورد احساس قرار میگیرم و احساسی عمل میکنم و صرف این که طرف مثلا حالا چهره زیبایی داره، چه بخواد مرد زیبایی بوده باشد که زن بخواد رو انتخاب بکنه، یا زن زیبایی باشد که مرد بخواد رو به عنوان همسر انتخاب بکنه، بدون این که دغدغه داشته باشیم، این فقط ظاهر زیبا کفایت نمیکنه. بالاخره آیا باطن و طینتش چجوریه در اون دقت نمیکنیم. باید حواسمون باشه چهره های زیبا برامون مهم نیست. اصلا خود اسلام چقدر تأکید کرده؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود ایاکم و خزراء و دمن، شما رو بر حذر می‌دارم از اینکه به حساب خزراء و دمن رو انتخاب بکنید. قیل یا رسول الله و ما خزراء و دمن؟ خزراء و دمن دیگه چیه یا رسول الله؟ فرمود المرأة الحسناء یا حسناء فی منبت السوء. اینی که انسان یک زن زیبارویی رو انتخاب بکنه ولی نسبت به پرورش اون خانم دقت نداشته باشه که این در کجا پرورش پیدا کرده، در کجا رشد و نمو پیدا کرده است. ان شاء الله اگر توفیقی بود در جلسات آینده ادامه بحث رو محضر شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
نبسته به کس ده، نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک، به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوری نباده در صبوری، که تن کنم دلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباده در سبوی، که تر کنم دلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا
ساعت 6:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی
برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان ۱۹ کشته و 88 زخمی طرف تاجیکستان در درگیری اخیری مرزی با قرغیزستان و تولید واکسن سپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب خاصمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم ایران اسلامی در عزای شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام سراسر در حزن و اندوه است. سه‌شنبه 21 رمضان سال 1442 هجری قمری برابر با 4 می سال 2021 میلادی سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام وصی و جانشینی بر حق پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. مردم مؤمن و خداجوی سراسر ایران اسلامی با حضور در آینه های مختلف عزاداری در سوگ شهادت حضرت علی علیه السلام غرق در اندوه و ماتم هستند. سرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری ابن ملجم مرادی از گروه خوارج در حالی که حضرت امام علی علیه السلام در حال اقامت نماز صبح بودند شمشیر زهرآگین خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آورد. حضرت امام علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد یعنی 21 ماه مبارک رمضان شهید شدند. همزمان با 21 ماه رمضان برابر با سال روز شهادت امیر مومنان حضرت امام علی علیه السلام شیعان سراسر پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت پیشوای خود سوگواری کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان رحمانی از اسلام آباد جلب میکنیم.
همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام شیعیان سراسر پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت پیشوای خود سوگواری کردند.
اسلام نے ہمیں امن کا درس
اسلام به ما درس صلح و خدمت به هم نوعان را میدهد و در این زمینه الگوی ما مولایمان امیرالمومنین علیه السلام است.
روزداران پاکستانی از سنین مختلف عزاداری امسال را به طور نمادین و با رعایت نکات بهداشتی برگزار کردند.
SOP ساری فالو
به نکات بهداشتی در این عزاداری توجه شده و به خاطر شرایط کرونا عزاداری محدود و نمادین برگزار میشود.
شیعیان پاکستانی امروز علاوه بر پایتخت در شهرهای کراچی، لاهور، راولپندی و دیگر شهرهای این کشور نیز به عزاداری پرداختند.
بچه آ جائیں گے
فرزندم را به این خاطر به عزاداری آوردم تا از کودکی با فرهنگ ولایت آشنا شود.
21 رمضان در پاکستان به نام یوم علی نامگذاری شده و همه شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها با پخش ویژه برنامه‌هایی به بیان فضایل امام علی علیه السلام می‌پردازند.
مراسم یوم علی تنها مختص شیعیان در پاکستان نیست، بلکه اهل سنت نیز با برگزاری برنامه‌های مختلف عشق و ارادت خود را به مولای متقیان نشان می‌دهند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام در دیگر کشورهای جهان نیز برگزار گردید. مردم یمن سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام را گرامی می‌دارند و بر پایبندی به شیوه امیر مؤمنان که به خاطر آن به شهادت رسید تاکید می‌کنند. در گزارش همکارمان سلطان صدح از سنا شما به ترتیب صدای خالد موسی عضو شورای علمای دینی یمن، عبدالله محمد ارشازلی دبیر مجمع اسلامی یمن را خواهید شنید.
یعیش الیمنیون ذکر استشهاد الامام علی علیه السلام.
مردم یمن سال روز شهادت امام علی علیه السلام را گرامی می‌دارند و بر پایبندی به شیوه امام علی علیه السلام که به خاطر آن به شهادت رسید تاکید می‌کنند.
واقفه و کیف کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله.
مواضع امیرالمومنین و اینکه در مکه مکرمه با پیامبر اسلام چگونه بود و در مدینه منوره چگونه با ایشان بود و چگونه در غزوه‌های پیامبر ایشان را همراهی می‌کرد و پس از پیامبر اسلام چگونه بود از مسائل مهم است. اگر پیمان شکنان و خوارج و کسانی که از اطاعت ایشان سرپیچی کردند نبودند، ایشان حکومت عدل را برقرار می‌کرد. این افراد از ولایت ایشان خارج شدند و عهد خود را شکستند.
در سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام فعالیت‌ها و مراسم مختلفی در یمن برگزار می‌شود. بیشتر این مراسم در مساجد برگزار می‌شود و طی آن درباره این مناسبت و آثار آن گفتگو می‌شود. به خصوص که یمن نیز این روزها درگیر همان تحرکات منافقانه است که امام علی علیه السلام با آن مبارزه و برای رهایی اسلام از دست آن تلاش کرد.
این روزها که تعداد زیادی از مردم یمن به شهادت رسیدند، ارتباط ما نیز با امام علی علیه السلام افزایش پیدا کرده است. ما سالروز شهادت ایشان را گرامی می‌داریم، زیرا جسم و جانمان با ایشان گره خورده است و انشالله درباره نسل‌های آینده نیز همین گونه خواهد بود.
يعتقد اليمنيون ان كل تضحياتهم
يمنی ها معتقدند همه جانفشانی ها و فداکاری های آنها در مبارزه با جبهه باطل در مقابل فداکاری های این امام بزرگوار بسیار اندک است. به همین مناسبت یمنی ها همیشه مراسم سالگرد شهادت ایشان را برای تاکید بر ادامه راه این امام بزرگ و تعهد به حفظ این روحیه برگزار می کنند. همین مراسم ساده و احساسات عمیق یمنی ها را بر عهد خود با اسلام و نمادهای بزرگ آن نگه می دارد.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با وجود سکوت مقامات رسمی تاجیکستان درباره تعداد تلفات و زخمی های درگیری مرزی اخیر با قرغیزستان، منبع های ولایت سوغ در این مورد اظهار نظر کردند. یک منبع در ولایت سوغ بدون افشای نام خیش اعلام کرد که در این درگیری 19 نفر کشته و 88 تن دیگر زخمی شدند. وی گفته است که 10 نفر از کشته شدگان غیر نظامی و 9 تن نیز از نیروهای مرزبانی و انتظامی ولایت سوغ میباشند. همچنین 64 زخمی در بیمارستان های ناحیه اسفره و 24 تن در مرکزهای درمانی ناحیه باباجان غفور بستری شدند که نیمه از آنها پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که وزارت تندرستی قرغیزستان اعلام کرد که در درگیری روز 29 اپریل میان مرزبانان تاجیک و قرغیز 36 تبعه این کشور کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. درگیری اخیر مرزی در روز 29 اپریل سال جاری بزرگترین نزاع خونین ساکنان روستاهای مرزی و نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در 20 سال اخیر می باشد که اکنون با امضای توافق آتش بس فروکش کرده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش که به اتهام دعوت به براندازی نظام سیاسی و اوباشی به 14 و 6 سال زندان محکوم شدند، برای گذراندن دوره محکومیت خیش از بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه این کشور به زندان منتقل شدند. مهمان براد ادنه فروز 28 انوری سال جاری از سوی دادگاه نایه رودکی به اتهام دعوت به براندازی نظام سیاسی و اوباشی به 14 سال زندان محکوم شد. به طور همزمان دادگاه نایه ایسار نیز شیخ مصلحی الدین پسر ویرو نیز به اتهام اوباشی به 6 سال زندان محکوم کرد. بر اساس بیانیه قبلی دادستانی کل تاجیکستان، محمد مراد ادنه با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت سربازی این اقدام را غیر قانونی خوانده و پس از درگیری با کارمندان اداره نظام وظیفه نایه ایسار از محل حادثه فرار کرده است. اما وی در شهر دوشنبه بازداشت و در دادگاه نایه رودکی به 14 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که اعضای خانواده و مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این حکم را سنگین و غیر منصفانه می دانند. تعدادی از مسافران شرکت روسی خطوط هوایی اورال در مسیر دوشنبه به مسکو با وجود تهیه بلیت از قبل نتوانستند پرواز کنند. مسئولان دفتر نمایندگی شرکت یاد شده در دوشنبه به این مسافران گفتند که بلیت های آنان به نام افراد دیگر فروخته شده و باید منتظر بمانند تا به این موضوع رسیدگی شود. گفته می شود که 19 مسافر جا مانده از این پرواز اکنون پس از مراجعه به دفتر شرکت هواپیمایی روسی خطوط هوایی اورال این پاسخ را دریافت کردند که پس از بررسی این موضوع تلاش خواهند کرد که در پرواز بعدی آنها را سوار هواپیما کنند. اما درباره اینکه چگونه یک بلیت به چند مسافر فروخته شده است از دادن این توضیح خودداری شده است. بررسی قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در دفتر خدمات شرکت های هواپیمایی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه نشان داد که این شاخص به 8500 سومانی می باشد. در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 80% از کارگران مهاجر تاجیکستانی که تعداد آنها 1 میلیون نفر اعلام شده است نتوانستند برای کار به روسیه روند. اکنون با اثرگیری پروازهای منظم هفتگی و چارتری به روسیه تعداد زیادی از این افراد میخواهند که به این کشور سفر کنند. اما تعداد متقاضیان سفر برای کار به روسیه خیلی زیاد و بلیت ها تا اولهای ماه ایون فروخته شده است. چند روز قبل در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در قرارگاه کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای جلسه دوره شورای هماهنگ کننده ملی این سازمان به ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. گفته می شود که بیش از 60 موضوع در دستور کار این نشست قرار داشت. در این نشست در مورد مقدمات جلسه شورای وزیران خارجه در تاریخ 13-14 ژانویه 2021 در دوشنبه که طرف تاجیکستانی پیشنهاد برگزاری جلسه گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان در سطح وزیران خارجه را مطرح کرده بود بحث و تبادل نظر شد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از تصویب خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان همکاری سازمان ملل با سازمان همکاری شانگهای و ابتکار تاجیکستان استقبال کردند و نتیجه های رویداد ویژه سطح عالی سازمان همکاری شانگهای و دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل را که بر اساس تاجیکستان و روسیه برگزار شد مهم ارزیابی کردند. توافق شد که در چارچوب جلسه بعدی شورای هماهنگ کننده ملی سازمان همکاری شانگهای نشست ویژه هماهنگ کننده های ملی کشورهای عضو این سازمان با نمایندگان وزارت های امور خارجه کشورهای ناظر و شریکان گفتگوی سازمان همکاری شانگهای برگزار شود. لازم به ذکر است که شورای هماهنگ کننده ملی سازمان همکاری شانگهای فعالیت های کلی سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ می کند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 344 نفر دیگر از افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 73219 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه در اطلاع اعلام کرد که در مدت یک شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 20150 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2985 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 اکنون در ایران به 2 575 737 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2 022 586 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 154 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 3 میلیون 228 هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت تاکید کرد ایران از گسترش مناسبت ها با کشورهای منطقه خلیج فارس استقبال میکند. محمد ایرانی سفیر ایران در کویت روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به سفر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران به قطر، عراق، عمان و کویت همزمان با مذاکرات هسته‌ای وین گفت سفر محمد جواد ظریف به منطقه بیانگر توجه دستگاه سیاست خارجی ایران به موضوعات منطقه‌ای است. سفیر ایران در کویت افزود سفر وزیر خارجه ایران در زمان مناسب انجام شد و دستاوردهای خوبی برای دیپلماسی ایران به همراه خواهد داشت. محمد ایرانی منطقه خلیج فارس را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت زیاد توصیف کرد. سفیر ایران در کویت همچنین پیشنهادهای دائم ایران در طول سالهای گذشته برای کاهش اختلاف در خلیج فارس را یادآور شد و گفت جمهوری اسلامی ایران همواره از حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز سیاسی استقبال کرده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از تولید واکسن کرونا سپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده خبر داد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفت 4 شرکت ایرانی متقاضی تولید واکسن سپوتنیک وی در کشور هستند که 3 شرکت به طرف روسی معرفی شدند. جهانپور افزود تا دو ماه آینده نخستین معموله سپوتنیک وی تولید ایران و واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در ایران از این واکسن استفاده خواهد شد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران همچنین تاکید کرد تا کنون بیش از 3,200,000 دوز واکسن داروی اجازه‌نامه مصرف فوق‌العاده وارد ایران شده که افزون بر 1,250,000 دوز آن در سراسر کشور تزریق شده است. واکسیناسیون شهروندان ایرانی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 با واردات 20,000 دوز واکسن سپوتنیک وی از روسیه در 21 بهمن سال 1399 شمسی آغاز شد. سپوتنیک وی نخستین واکسن ضد کرونا ساخت روسیه است که مرکز ویروس شناسی گامیله وابسته به وزارت تندرستی این کشور در مسکو تولید کرده است. درصد کارایی این واکسن 91.6% میباشد و بنابر نتیجه های تحقیقات در مقابل انواع جهش یافته ویروس کرونا تاثیرگذار میباشد. فعال سیاسی مسلمانان روسیه گفت بیت المقدس و مسئله فلسطین برای مسلمانان جهان اهمیت اساسی دارد و باید در اولویت موضوعات دستور کار کشورهای اسلامی قرار گیرد. امیل آشوروف فعال سیاسی مسلمانان روسیه و عضو جمعیت دفاع از حقوق فلسطین روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد بیت المقدس شریف فقط با همبستگی ملت‌های اسلامی آزاد خواهد شد و امت اسلامی در این مورد با پیروی از راهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه مهمی را بر عهده دارند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. در روز جهانی قدس ملت‌های آزادیخواه جهان در کشورهای مختلف خشم و نفرت خود را نسبت به جنایت‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی ابراز و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنند و فریاد عدالت‌خواهی و آزادی بیت المقدس شریف را سر می‌دهند. نام‌های علی و زهرا اولویت مردم جمهوری آذربایجان در انتخاب اسامی برای فرزندان آنها می‌باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان غاسی از باکو جلب می‌کنیم.
نام‌های علی و زهرا در اولویت مردم جمهوری آذربایجان در انتخاب اسامی برای نوزادان. خانواده‌های جمهوری آذربایجان نام علی و نام زهرا را برای پسران و دخترانشان محبوب‌ترین نام‌ها می‌دانند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان از ابتدای سال جدید میلادی خانواده‌ها برای 427 نوزاد پسر نام علی و برای 466 نوزاد دختر نام زهرا را انتخاب کردند. کارشناسان علوم اجتماعی فراوانی انتخاب اسامی مذهبی برای نوزادان را نشانه عشق و علاقه مردم جمهوری آذربایجان به ائمه اطهار می‌دانند.
محبوبیت نام‌های مذهبی در میان مردم جمهوری آذربایجان حکایت از آن دارد که این مسئله یک واکنش احساسی مردم نسبت به یک فیلم و داستان نبوده و حقیقتاً مردم این کشور به ریشه مذهبی خود احترام می‌گذارند و از اسامی مذهبی استفاده می‌کنند.
در 4 ماه سال جاری پس از نام علی، نام‌های یوسف، اغور و حسین بیشترین انتخاب را برای پسران دارد و برای نوزادان و دختر هم پس از نام زهرا، نام‌های زینب، آیلین، مریم و فاطمه در انتخاب‌های بعدی قرار دارد. وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان اعلام کرد نام زهرا هم در 5 سال گذشته با حدود 12,600 مورد محبوب‌ترین نام در جمهوری آذربایجان است. پرویز گیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
بیش از 100 شهرنشین صهیونیست با حمایت پلیس رژیم اشغالگر صهیونیستی وارد مسجد الاقصا شدند. در گزارش همکارمان خالد صبرنا از فلسطین شما با ترتیب صدای عمر الکاسمانی مدیر اوقاف مسجد الاقصا، عکاس و فعال اجتماعی و فعال اجتماعی فلسطینی را میشنوید.
مستوطن اقتحم المسجد
صدها شهرک نشین صهیونیست با حمایت پلیس رژیم اشغالگر وارد مسجد الاقصا شدند و درهای مسجد الاقصا را به روی نمازگزاران و خدام بستند تا نتوانند وارد مسجد شوند. نظامیان صهیونیست در اقدام دیگر با یورش به رام الله، نابلس و عقربا ورودی ها و خروجی های این روستا را با سنگرهای خاکی مسدود کردند.
این کار یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی اشغالگران است تا بتوانند با بسیج این گروه همبو از تندروها شرایط جدیدی را بر مسجد الاقصا تحمیل کنند. اما سخن ما این است که همچنان ایستاده ایم و اشغالگران رو به زوال هستند.
يسعى المستوطنون بدعم من حكومتهم المتطرفه
شهرنشینان با حمایت کابینه تندروی صهیونیستی قصد دارند مسجد الاقصا را مانند حرم ابراهیمی در شهر الخلیل تقسیم کنند. به همین منظور هر روز به این مکان مقدس هجوم می آورند و با اقداماتشان احساسات مسلمانان را به ویژه در ماه مبارک رمضان جریحه دار می کنند.
افسری کارت شناسایی مرا مصادره کرد. سعی کردم دلیلش را بپرسم. پلیسی که نزدیکش بود اجازه پاسخگویی نداد چون پاسخی نداشتند. معتقدم آنها با این کارها تنها در پی حق حرمت به مسجد الاقصا و منطقه باب الرحمه نیستند.
فیمنع المسلم من دخول المسجد.
در هر حال از نگاه اشغالگران مسلمانان حق ورود به مسجد الاقصا را ندارند، اما یهودیان مجازند وارد این مسجد شوند و در یکی از مقدس‌ترین مساجد مسلمانان آیین‌های عبادی تلمودی را به جای آورند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع هدفهای آمریکا از ادامه اشغال افغانستان بررسی شده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً و همزمان با آغاز خروج نظامیان این کشور از افغانستان پس از 2 دهه اشغالگری در سخنانی ادعا کرد که آمریکا با رصد و بی‌اثر کردن هر گونه تهدید تروریستی در افغانستان ادامه می‌دهد. او گفت ما در ارتباط با گروه‌های تروریستی موجود در تمام دنیا هوشیار باقی خواهیم ماند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به 10 سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن سرکرده القاعده افزود گروه القاعده در افغانستان به شدت ضعیف شده و آمریکا به وعده های خود برای تعقیب القاعده و سران آن در افغانستان عمل کرد. بایدن تاکید کرد که آمریکا از تعهد خود برای جلوگیری از تکرار حوادث مانند حمله های 11 سپتامبر عقب نخواهد نشست. حقیقت امر این است که آمریکا با بهانه مبارزه بر ضد القاعده، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی و مبارزه بر ضد مواد مخدر به افغانستان لشکرکشی کرد، اما با گذشت 20 سال هنوز نتوانسته است این ادعاهای خود را جامعه عمل بپوشاند. در همین زمینه دکتر ظهوری حسینی استاد دانشگاه میگوید آمریکایی‌ها از ابتدا هیچ برنامه‌ای برای سرکوب گروه‌های تروریستی نداشتند، بلکه می‌خواستند از این گروه‌ها در جهت اهداف خود استفاده کنند. وی گفت
خب این نقطه از جهان در واقع نقطه استراتژیک است. کشور افغانستان و در واقع شمال افغانستان، کشور تاجیکستان اینها همه نقاط استراتژیکی بسیار فوق‌العاده است که از دست کنجشی و ژئوپلیتیکی برای کشورهای قدرتمند جهان حائز اهمیت بالایی است. همونطور که شاهد هستیم در واقع رصد کشورهای بزرگ جهان یا قدرت‌های بزرگ جهان مانند چین، شوروی سابق یا مثلا روسیه که فعلا هست و همچنان آمریکا در اینجا تبارز میکنه و در واقع تلاخی میکنه. امروز ما شاهد حرکت‌های به اصطلاح پیشرونده از طرف شرق به طرف غرب و یا از طرف غرب به طرف شرق هستیم. این حرکت در افغانستان و تاجیکستان بیشتر نمود پیدا میکنه. آسیای میانه که جز در واقع کشورهای شوروی ثابت بود و امروز بعد از استقلال روسیه در واقع از اونها حمایت میکنه، حمایت روسیه و پیشروی که به اصطلاح روسیه سعی داره که در درون کشورهای آسیای میانه و افغانستان حضور داشته باشه، بیشتر به خاطری است که جلب پیشروی های آمریکایی ها و چینی ها را بگیره و اونها نتونن در کشورهای آسیای میانه نفوذ پیدا بکنن. بعد جریانی که از طرف در واقع جنوب افغانستان و طرف شمال افغانستان ادامه داره به اصطلاح این حرکت آمریکایی هاست و گروه های سلفی در خدمت کشورهای خارجی و عضو ناتو قرار دارن و کشورهای مانند عربستان هم از وابیت دفاع میکنن و سعی میکنن که اهداف خودشان ده و افکار و ایده های خودشان ده از این طریق به طرف شمال افغانستان و طرف کشورهای شرقی و آسیای میانه گسترش بدن که من فکر میکنم این نقطه استراتژیکی و فوق‌العاده‌ای که در دنیا وجود داره مورد توجه همه کشورها و قدرت‌های جهان هست که به هر نحو حمایت و حفظ این منطقه و در واقع داشتن یک همچین نقطه موقعیت خاص هم برای آمریکایی‌ها و هم برای روس‌ها و هم برای چینی‌ها بسیار مهم است و هر کدام در واقع سعی میکنن که از این نقطه بهتر بمونن. منتها شرایط وجود میاد که در تنگ ها فقط مردم مظلوم این مناطق قربانی میشن و در اثر معاملات توریستی، در اثر عملیات هایی که صورت میگیره فقط مردم و در اینجا آسیب میبینن. چی مردم مرزی بین تاجیکستان و افغانستان با درگیری که پیش میاد و چی مردم داخل افغانستان و یا مناطق دیگر.
اما اظهارات جو بایدن در زمینه تضعیف القاعده و نیز تاکید بر مقابله با تروریسم بدون اشاره از جانب وی درباره نقش آمریکا در شکل گیری القاعده و همچنین گسترش تروریسم تکفیری در غرب آسیا بیان شده است. واشنگتن در دوره جنگ سرد نقش اساسی در شکل گیری القاعده پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی داشت. در واقع آمریکا در راستای استفاده ابزاری از تروریسم بزرگترین حامی گروه های تروریستی افرادگرا از جمله القاعده بوده است. آمریکا در دوره اشغال افغانستان از سوی شوروی در دهه 1980 میلادی در راستای مقابله با گسترش کمونیسم اقدام به مجهزسازی و مسلحسازی هزاران نفر اشخاصی کرد که از نقاط مختلف جهان به افغانستان آمده بودند تا با شوروی بجنگند. نقطه شروع شکل‌گیری و گسترش روی تروریستی القاعده و سرکردگی اسامه بن لادن از همین جا گذاشته شد. بعدها بن لادن در دهه 1990 با انتقاد از رژیم سعودی به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی به عنوان سرزمین حرمین شریفین و برای به اصطلاح جهاد با کفار آمریکایی حمله های گوناگونی را در نقاط مختلف جهان علیه مکانها و دارایی‌های آمریکا از جمله سفارتخانه‌ها و یک کشتی آمریکایی در بندر عدن ترتیب داد. در نهایت نیز گروه القاعده حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 را در نیویورک و واشنگتن سازماندهی کرد که البته پس از آن دولت جورج بوش کارزار گسترده تحت عنوان جنگ جهانی علیه تروریسم را براه انداخت که حاصل آن اشغال افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان بود. واشنگتن از سال 2011 و بعد نیز به منظور سرنگونی دولت قانونی سوریه و ضعیف کردن محور مقاومت با حمایت گسترده از گروه های تروریستی تکفیری از جمله شاخه القاعده در سوریه یعنی جبهه النصره پرداخته است. این گروه تروریستی که در طی سالهای اخیر در استان ادلب سوریه فعالیت کرده است حتی اکنون نیز مورد حمایت غرب قرار داشته و از آن برای تحت فشار قرار دادن دولت سوریه استفاده ابزاری می شود. اخیراً در یمن نیز اخبار پیرامون همکاری تنگاتنگ امریکایی‌ها با باقی‌مانده‌های القاعده در این کشور منتشر شدند که مجموع این خبرها را خبرگزاری فارس در گزارش منعکس کرده است. با هم این گزارش را می‌شنویم.
وزارت کشور دولت نجات ملی یمن از رصد تماس‌های آمریکا با سرکرده‌های القاعده در عدن و مأرب و هماهنگی میان آنها خبر داد. وزارت کشور در دولت نجات ملی یمن اطلاعات بیشتری از تحرکات گروه‌های افراطی در شمال و جنوب یمن و نقش آمریکا در تحریک آنها منتشر کرد. این امر با کنترل نیروهای صنعا بر پایگاه‌های نظامی و مقرهای راهبردی بیشتر در مأرب واقع در شمال شرق کشور که گروه‌های افراطی همپیمان با ائتلاف سعودی یکی از ارکان درگیری در این منطقه هستند همزمان شده است. سخنگوی وزارت کشور یمن با اشاره به مشارکت دو شاخه از القاعده در نبردهای یمن از مدت‌های پیش گفت سرویس‌های امنیتی وابسته به این وزارتخانه تماس‌های سرکرده‌های القاعده در عدن با اعضای این گروه تروریستی که در حال جنگ در مأرب هستند را رصد کردند. وی افزود 85 سرکرده خارجی در صفوف القاعده در مأرب حضور دارند که برخی از آنها مستقیماً با آمریکا در ارتباطند که نقش آن در تحریک گروه‌های تروریستی بر کسی پوشیده نیست. القاعده و داعش در جنگ کنونی علیه یمن نیز از همان روز نخست تجاوز ائتلاف سعودی به یمن در کنار متجاوزان بودند و طی سال‌های متمادی این تجاوز نیروهای القاعده در استان‌های مختلف علیه ارتش و کمیته‌های مردمی جنگیدند و آشکارا سلاح‌های غربی در اختیار آنها قرار داده شده است. نارضایتی آمریکا و همپیمانانش از آزادسازی مأرب بیانگر حمایت و نظارت آن بر سازمان‌های تکفیری و دلیلی آشکار بر این امر است که اساساً این گروه‌ها ساخته و پرداخته آمریکا و در خدمت اهداف آنها هستند.
اما مسئله دیگری که از جانب جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده تعهد یا پایبندی آمریکا به مقابله با تروریسم در افغانستان و دیگر نقاط جهان و نیز جلوگیری از رخداد دوباره مثل حادثه 11 سپتامبر است. این ادعا به منزله پاسخ به مخالفان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به ویژه در کنگره آمریکا و اطمینان دادن به آنها در زمینه ادامه رصد فعالیت های تروریستی در افغانستان و دیگر نقاط جهان است. جو بایدن چند قبل با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد که زمان پایان طولانی ترین جنگی که آمریکا درگیر آن بوده فرا رسیده است. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان مدعی شده که باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان به نفع واشنگتن نیست. بدین ترتیب خروج نظامی آمریکا از افغانستان بیش از اون که در چارچوب طرح منسجم و دوراندیشانه در زمینه ادامه مقابله با تروریسم در این کشور و دیگر نقاط جهان باشد برخواسته از ناتوانی آمریکا و بی ثمر بودن اشغال افغانستان و دو دهه حضور نظامی در این کشور در زمینه نابودی تروریسم بوده است. ضمن اینکه ادعاهای جو بایدن درباره ادامه مبارزه با تروریسم در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو شده است. در همین رابطه فرانک گاردنر خبرنگار امور امنیتی میگوید نیروهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ناتو خاک افغانستان را تابستان پیشرو ترک میکنند. این در حالی است که نیروهای طالبان هر روز قویتر شده و القاعده و داعش نیز به حمله های خود شدت بخشیدند. واقعیت این است که در آینده از بین بردن القاعده و داعش در نقاط دورافتاده افغانستان دشوارتر خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام علی علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. 19 کشته و 88 زخمی طرف تاجیکستان در درگیری اخیری مرزی با قرقیزستان. و تولید واکسن سپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران